بسم الله الرحمن الرحیم. حرم امن تو کافی است هر آسان شده را، مثل شهر راه بده آهوی حیران شده را. دل سپردیم به آن معجزه دستانت، تا که آباد کنی خانه ویران شده را. مهر تو باعث خاموشی آتشدان است، خارج از دست خلیل است گلستان شده را. گندم ری به تنور کرمت پخته شود، از تو داریم پس این مزرعه نان شده را. در محله خبر مهر تو بهتر پیچید، پخش کردند اگر قصه مهمان شده را. شدنی نیست کرم داشته باشی، اما دستگیری نکنی دست به دامان شده را. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و کریم، خدمت یکایک که شما بینندگان محترم و ارزشمند شبکه جهانی ولایت سلام میگم. تبریک عرض میکنم دهه پرخیر و برکت کرامت رو که حسن مطلع این دهه بسیار محترم و گرانسنگ، ولادت با سعادت کریمه اهل بیت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها است، در میانه راه آقا احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام، و حسن ختام ولادت با سر سعادت امام الرؤوف علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، و انشالله به برکت نام نامی فرزندان گرانسنگ آقا موسی ابن جعفر علیه السلام، زندگی یکی که شما در گوش و کنار دنیا پر از خیر و برکت و عافیت و صحت و سلامت باشه. پرسمان تاریخی رو همراهی می‌فرمایید طبق روال شب‌های آدینه، و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره. افتخار دارم در کلاس درس استاد عزیزم جناب دکتر جباری حجت الاسلام المسلمین حاجی دکتر جباری باشم، و این هفته هم نکات بسیار خوبی رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا سلام بر شما، اعیاد مبارک.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و
متشکرم
عزیزان بیننده هر جایی که شرف حضور دارن. ان شاءالله که این ایام مبارک باشه، همه ما انشاءالله قدردان نعمت ولایت باشیم، نعمت محبت و موالات اهل بیت و خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله، و پاس بداریم این نعمت رو. و بالاخص من تبریک عرض میکنم میلاد مسعود فاطمه معصومه سلام الله علیها و همینطور احمد ابن موسی، و بالاخص امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، ولی نعمت همه ما انشاءالله که همه مشمول توجهات خاص اون حضرت باشیم
انشاءالله و امید خدا. من فراموش کردم روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها روز دختر هم هست. درسته که یکی دو روز گذشته، اما به همه دختران گرامی که در سرتاسر گیتی بیننده یه تصاویر شبکه ولایت هستن تبریک میگم. انشاءالله که در سایه سار محبت اهل بیت اسلام و طهارت، و خصوصا خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، بالنده و موفق و پیروز باشیم. اگر موافق باشیم بریم سراغ شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شخصیت برجسته‌ای که یک امام معصوم در موردشون گفتن فداها ابوها.
بله.
این کلمه خیلی و جمله خیلی مهمی است دیگه.
بله، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شخصیت بی‌نظیری است. با توجه به مجموعی از ویژگی هایی که این شخصیت رو احاطه کرده، و بی نظیر از این جهت که یک بانوی بزرگوار با سن اندک، یعنی کسی بیش از 30 سال برای حضرت معصومه سلام الله علیها نقل نکرده و قطعا کمتر بوده. حالا در مجموع اون چه که درباره تاریخ ولادت اون حضرت معمولا گفتن 173 هجری.
بله.
تا حدود 201 هجری که وفات اون بزرگوار هست حدود 28 سال، ولذا کمتر از 30 سال. اما با این وجود یک وجود بسیار پربرکتی که خب روایات چندگانه ای متعددی میتوان گفت از چند معصوم درباره این بانوی بزرگوار در متون حدیثی ما نقل شده، و تعابیر بی نظیری. این که اگر کسی حرم او رو عارفاً به حقها زیارت بکند بهش بر او واجب هست، تعابیری است که معمولاً درباره معصوم صادر میشه. این تعبیر درباره یک بانویی که خب رسماً جز معصومین 14 گانه محسوب نمیشه، اما قطعاً طبق این شواهد به عنوان تالی تل به معصوم میتوان لحاظ کرد ایشون رو، و معدودن در میان امامزاده ها کسانی که یک چنین مقامی برسن، یعنی ما اونها رو تالی تل به معصوم بدانیم که پا جای پای معصوم گذاشتن. مثلا حضرت زینب سلام الله علیها، خب باز دربارشون چون
حضرت
سلام الله علیه، علی اکبر سلام الله علیه، چون ما شواهد داریم از روایات اینها درباره شخصیتشون، بنابراین جز معدود شخصیت ها هستن. درباره فاطمه معصومه سلام الله علیها جدای از این نکته آثار وجودی ایشون و قبر ایشون، یعنی ایشون نه فقط در دوره حیاتشون، به هر حال دوره حیات کوتاهشون در مدینه طبیعتاً محل مراجعه بودند در میان اولاد امام کاظم سلام الله علیه، این هم باز شاهد تاریخی داریم که زنان اهل بیت، زنان فاضله اهل بیت مورد مراجعه زنان مسلمان به خصوص زنان شیعی بودند برای پرسیدن به هر حال مسائلشون. درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت داریم و طبیعتاً بر همین منوال درباره شخصیت‌های مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها، خب در دوره حیاتشون این چنین و اینکه عرض می‌کنم جایگاه اون حضرت جوری بود که بنابر نقل کتاب تاریخ قم، تاریخ قم حسن ابن محمد ابن حسن قمی که از کهن‌ترین منابع تاریخ قم هست، معاصر مرحوم شیخ صدوق بود این شخصیت، اونجا نقل میکنه که فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی که رسید به ساوه و برها جریاناتی که پیش آمد و بیمار شد اون حضرت، سراغ قم را گرفتن. بنابراین قم یک جایگاهی داشت در اوائل قرن سوم هجری، سال 201 هجری. وجود محدثان متعدد و شیعیان ناب و خالص در قم، عمدتاً اشعری ها بودن که حدود بیش از یک قرن بود آمدن و ساکن قم شده بودن. شاید در این برنامه به مناسبت های من همطور عرض کردم و تأکید کردم بر این پیشینه قم. قم با توجه به نقشی که در آخر الزمان ایفا کرده و می کند انشاءالله، پیشینش برمیگرده به دوره حضور ائمه علیهم السلام، باید یک چنین زمینه ای رو در عصر حضور با خودش داشته باشه. در عصر امام سجاد سلام الله علیه اشعری ها آمدن ساکن قم شدن، سپس برخی از اینها که خدمت امام صادق سلام الله علیه می رسیدن در دوره گسترش تشیع، حضرت درباره برخی از اونها مثلا راجع به عیسی بن عبدالله اشعری وقتی که رسید خدمت امام صادق سلام الله علیه در مدینه، حضرت بین دو چشم او رو بوسید و فرمود نجیب من قوم النجبا، تعبیر بلندی است از امام، عرض میکنم که معصوم امام صادق سلام الله علیه درباره قوم، نه فقط شخص او، نجیب من قوم النجبا.
حدیث معروف آقای امام صادق هم که قوم حرم ما اهل بیت.
بله بله بله، اون احادیثی که چندگانه که از امام صادق به خصوص و دیگر ائمه علیهم السلام آمده راجع به قوم و قوم رو حرم خودشون برشمردن، و این تعبیر باز از امام صادق سلام الله علیه که در به اصطلاح زمانی میرسد که منها یفیض العلم الى سایر البلدان، زمانی میرسد که از این شهر علم به دیگر شهرها، البلدان همه شهرها، چون البلدان که از همه شهرها، چون جمع محلا به الف و لام هست اصطلاحا، چون در کلام عرب اگر جمع بیاد و اولش الف و لام بیاد عموم رو میرسونه به همه شهرها، و امروز به حمدالله ما این رو عملا میبینیم. شاید مثلا تا اوائل انقلاب و مدار بعد از انقلاب شاید خیلی باز جا نیفتاده بود این حدیث، اما امروز که با این ابزارهای رسانه‌ای به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها و عظمت ایشون که سراغ قم رو گرفتن از ساوه و آمدن تشفاوردن در قم و قمی ها استقبال کردن در خانه موسی بن خزرج، ایشون جای گرفت و بعدش هم به هر حال از دنیا رفتن و قبر ایشون مأمن و پناهگاه شد، به برکت حضور ایشون و سپس عالمان و مکاتب درسی و حدیثی فقهی که در قم راه افتاد و در قرن اخیر بالخصوص احیا شد، یعنی در اصل مرحوم شیخ صدوق اینها قم یک مرکز عظیم حدیثی بود، شاید در طی قرونی یه مقدار دچار رکود شد، اما در قرن اخیر با عظمت و هجرت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم جان دوباره گرفت، گویا در واقع اون رسالت آخر الزمانی خودش رو باید طبیعتاً قم ایفا میکرد در حدود یک قرنی که الان تقریبا گذشته از احیاء این حوزه قم، الان داریم آثار و ثمراتش رو میبینیم و به حمدالله میبینیم که اینو به جرأت عرض میکنم خدمت عزیزان بیننده، هر کسی در هر نقطه از نقاط عالم بخواد به اون اسلام ناب شیعی که میگیم شیعی یعنی به هر حال اونچه که برگرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام هست، به اون بخواد دست بیابد، چون کسانی هستن امروز داعیه تشیع دارن، شبکه های دائر کرده اند.
بله.
اما خب واقعا میشه به اونها اعتماد کرد که اینها اون مسیر صحیحو دارن طی میکنن. اگر بخواد کسی دسترسی به اون اسلام ناب پیدا بکنه، چاره این نداره جز اینکه زانو بزنه در مکتب به هر حال فقهای قم، علمای بزرگی که به هر حال عمری رو 70 سال 80 سال 90 سال در این مسیر طی کرده اند و به هر حال پاسدار این پرچم اسلام هستند و به هر حال بعد اون اسلام ناب رو از اونها اخذ بکند. و الحمدلله به برکت این ابزارهای رسانه‌ای این سخن داره به گوش عالمیان رسانده میشه. امیدواریم که خداوند متعال عنایت بکند، انشاءالله ما جزء درج کنندگان اون زمانی باشیم که به هر حال از این شهر چنان که ندای انقلاب برخاست، ندای یاری و نصرت از توجه سلام داره هم برخیزد و انشاءالله در کنار اون حضرت ادامه این مسیر رو انشاءالله طی بکنه.
انشاءالله. دو کلیپ تصویری آماده کردن عزیزان من، اگر موافق باشید اولین بخشش رو ببینیم، پاسخ شما رو هم در این خصوص داشته باشیم که به عبارت یک نوع شبهه هست دیگه. دوستان عزیز اگر کلیپ اول رو پخش بفرمایید خیلی سپاسگزارم از شما.
وقتی میگیم که کل عقاید رافضه از عبدالله بن سبا یهودی گرفته شده
بله.
و حتی آن چیزهایی که این ابن سبا یهودی به حضرت امیر نسبت دادن، اینا اومدن این سخن این ابن سبا مؤسس فکر امامت رو نسبت میدن، سند براش درست کردن، یا به امام معصوم میرسونن و یا به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسونن. یعنی آن چیزی که ابن سبا یهودی گفته یک چیز مقدسی شما میدونید، یک فرد مقدسی است در نزد شما، یعنی در نزد راویان شما کسانی که روایت‌ها درست کردن یک فرد مقدسی است.
عبدالله ابن سبا
یک فرد مقدسی است. هر چیزی گفته، از بحث امامتش بگیر، کی درست کرده، تکفیر صحابه کی درست کرده، بعد این اوصافی که به حضرت علی داد کی درست کرده، تمام این روایت ها متاسفانه اون عقایدی که الان کل عقاید رافضه هست در بحث امامت من عند الله، دخل تصرف در جهان، فلان فلان، همه اینها بیاد برگردید به کی برمیگرده و بعد چگونه برای این روایت ها سند درست کردن که ابن سبا تئوری پرداز، نظریه پردازشون هست، میاد یه چیز درست میکرده بعد برای سند درست میکردن به امام معصوم یا به رسول الله میرسوندن.
بله، در خدمت شما هست.
واقعا حیران میمونه انسان وقتی که حالا تعبیر بی تقوایی عرض بکنم هرچی یا بی اطلاعی رو، نمیدونم چه واژه‌ای رو به کار ببرم، این که کل عقاید شیعه رو نسبت بده به یک شخص به نام ابن سبع و عرض کنم که چشمش رو بر روی مجموعه ای از شواهد و قرائن ببنده فرد که به هر حال بر کذب این ادعا دلالت داره. درباره این ابن سبع که ایشون اشاره میکرد، عزیزان بیننده قاعدتا نام او رو شنیدن، چون شبهه جدیدی نیست، شبهه ایست که کهنه است و قرن هاست این شبهه عرض میکنم که مطرحه و شاید چیز حدود عرض میکنم که 11 قرن حداقل از زمانی که، یا 12 قرن 13 قرن از زمانی که، حالا عرض خواهم که سیف ابن عمر کذاب تمیمی که معاصر است امام کاظم علیه السلام بود، متوفای 170 هجری، یک چنین شخصیتی رو علم کرد و در حقیقت جعل کرد و نسبت‌های رو به او داد و شیعه رو وصل کرد به نحوی نسبت داد شیعه رو به عبدالله ابن سبا، این همجور مطرحه از اون زمان تا به امروز. و کسانی هم که دنبال یک فرصت، بهانه، زمینه یا دستاویزی هستند که به هر حال شیعه رو یک مذهب و مکتب بی اساس و پوچ و بدون پیشینه جلوه بدن، ساختگی جلوه بدن، اینا هم خب بهانه خوبی دستشون افتاده و دامن میزنن. به خصوص این حضرات وهابیون خیلی تلاش میکنن که شیعه رو پیروان عبدالله ابن سبع بدانند، سبعیه نام ببرن از شیعه و امثال اینها. لذا عزیزان بیننده احتمالاً نام این رو شنیدید، خود شبهه رو شنیدید، شاید پاسخ شبهه هم در شبکه های مربوط به تشیع شنیده باشید. من و بحثم زیاد داره اینکه مفصل وارد بحث عبدالله ابن سبع بخوام بشیم، از فرصت این برنامه خارجه، ممکن موجب ملالت خاطر عزیزان بیننده هم باشه. لذا طبیعتاً باید خیلی مختصر و گذرا به رؤوس مسائلی اشاره کرد که به نحوی عزیزان اگر شبهات این چنین رو شنیدن از این گونه شبکه ها، که خلاصش همینه که ریشه شیعه برمیگرده به یک نفر به نام عبدالله ابن سبا،
اونم یهودیه،
اونم یهودی زاده است و شیعه تمامی عقاید، طبق تعبیری که آقا داشت، تمامی عقایدش رو از عقایدش مربوط به امامت
به عبارت تئوریسین شیعه
اصلی ایشونه. شیعه آقای عبدالله ابن سبا بوده. این خلاصه شبه است. من چند نکته رو برای اینکه بحثی مدار منظمتر پیش بره عرض میکنم. از آن بینندم تقاضا میکنم که توجه بیشتری داشته باشید تا این برحال بحثی مدار بیشتر مشخص بشه. پیش از اون باید پاس بداریم و قدرشناسی کنیم، یاد کنیم، طلب رحمت الهی بکنیم و علو به درجات برای شخصیت بزرگوار شیعی مرحوم علامه سید مرتضی عسکری، از این بزرگان به هر حال معاصر که ایشون به هر حال عمری رو صرف کردن برای ابطال این ادعا و به واقع هم ابطال کردن. یه وقتی ما خدمتشون بودیم ایشون از تأثیرات تحقیقاتی که کردن و اثری که منتشر کردن در این خصوص، بالخصوص اسطورت و عبدالله ابن سبا و اساطیر اخرى که ترجمه شد کار ایشون با عنوان افسانه عبدالله ابن سبا و دیگر افسانه های تاریخی در سه جلد فکر میکنم ایشون این کتاب رو تدوین کردن، در حقیقت عمرشون رو به نحوی یا سالهای متمادی از عمرشون سر این مسئله گذاشتن که به نحوی رسوا بکنن و ابطال بکنن این ادعا رو. عزیزان بیننده بخواد به تفصیل ملاحظه کنید این کتابی که عرض کردم و در برخی دیگر از آثار علامه بله عسکری
این تصویر کتاب هست
کتاب
که
بله. و در آثار دیگر هم به همطور مناسبت ایشون اشاره فرموده اند، مثلا نقش ائمه در احیاء دین، معالم المدرسه، تعین به مناسبت و این اتهاماتی که به تشیع بعضن زده میشه. چند نکته رو من عرض میکنم. اولا ببینید این عبدالله ابن سبع ریشش در کجاست؟ مرحوم علامه عسکری طبق تحقیقی که انجام دادن، در واقع هنر علامه عسکری این بود که ثابت کردن کل کسانی که جریان عبدالله ابن سبع رو نقل کرده اند اینها ریشش میرسه به یک نفر، یعنی کل طبری نقل کرده و بعد از طبری دو سه نفر دیگر که
اتفاق به
نقل کردن همه به یک نفر، به یک راوی میرسه و اون کیه؟ اون که اسمشو بردم، سیف ابن عمر تمیمی. آقای اسمانم سیف ابن عمر تمیمی که دو تا کتاب از او به اصطلاح نقل شده که داشته، یکیش کتاب الفتوح، اخبار الفتوح و رده، یکیم کتاب الجمل و مسیر عایشه. از عنوانش مشخص راجب جریان فتوحات در زمان خلفا و جریان ارتداد بعد از پیامبر بحث میکنه و همینطور درباره جریان جنگ جمل. و طبری برداشته خیلی از نقلیات کتاب سیف ابن عمر رو در کتاب خودش آورده که از جمله اونها همین جریان عبدالله ابن سبع هست. حالا این آقای سیف ابن عمر کیه و عبدالله ابن سبع کیه؟ ببینید عبدالله ابن سبع طبق ادعای سیف ابن عمر میگه یک یهودی زاده بود که مادرش بالخصوص یهودی بود، از منطقه یمن مثلا صنعا و اینها برخاست، آمد به مدینه در زمان عثمان، ادعای اسلام کرد، به ظاهر مسلمان شد و او همون کسی است که پیرو علی شد، برای علی قائل به امامت شد، قائل به عصمت شد و عرض میکنم که بعد به تبع همین پیروش نسبت به علی شورش هایی را علیه عثمان ترتیب داد و تمام شورش هایی که در مدینه رخ داد و منجر به قتل عثمان شد توسط عبدالله ابن سبع انجام گرفت و بعد همون بود که جنگ جمل رو به راه انداخت و همون بود که در جنگ جمل داشت میرفت به سمت سازش طرفین و صلح طرفین، اما اون دید که این سبعیون و پیروان عبدالله ابن سبع در جمل چون دیدن که اگر کار به صلح و سازش بیانجامد کشندگان عثمان رسوا خواهند شد که در میان مثلا میگن پیروان همین عبدالله ابن سبع بودن، لذا شبانه با دوستانش تلاش کرد که جنگ رو آتشش شعله ور بکند و همو باعث شد که جنگ شعله ور شد و به قتل مثلا کشتار بسیاری از صحابه و افراد اینها انجامید. باید نسبت دادن که این عبدالله ابن سبا کسی بود که قائل به الوهیت علی بود، علی رو خدا میدانست و حتی وقتی که خبر شهادت امیرالمؤمنین رو بهش دادن قبول نکرد، گفت اگر مثلا مغز سر علی علیه السلام رو مثلا در 70 ظرف برای من بیارید باز من قبول نکرد. چنین تعبیری رو نقل میکنه، به اون نسبت میدند و اینها. در مجموع چنین شخصیتی رو ترسیم میکنه و میگه که به هر حال او فرقه به نام سبعیه رو ترتیب داد که بعدن همین شیعیان دنبال رو پیرو همین فرقه هست. این خلاصه حرفای آقای سیف ابن عمر هست که آقای طبری متاسفانه از او نقل کرده. خب ببینید، این آقا ادعا میکرد که شیعیان از او با تقدیس یاد میکنن، از عبدالله ابن سبعی نوعی قداست براش قائلن. خب چرا بدون استناد حرف میزنن؟ خب توی شبکه ایست که میلیون ها نفر، چه بسا یا هزاران نفر، میلیون ها نفر میبینن، احتمال بدن در میانشون افراد فرهیخته باشن که براشون به هر حال سند مهم باشه، چرا بی سند حرف میزنن؟ یک عالم شیعی، نه دوتا، یک عالم شیعی اینها مثال بزنن که از ابن سبا با عنوان تقدیس یاد کردن، او رو مقدس دانستن، پیروی از او کردن، چرا ادعای گزاف باطلی میکنن که در هیچ جای اثری ازش نیست؟ من یک عبارتی رو از یکی از علمای بزرگ تقریبا معاصر شیعه، معاصر که در حدود نیم قرن قبل بوده، مرحوم کاشف الغطا معروف، صاحب اصل شیعه و اصولها، در صفحه 42 این کتاب ایشون درباره ابن سبا تعبیرشون اینه. اولا که خیلی عرض میکنم که تقبیح میکند ابن سبع رو و عقاید اون رو، غلو اون رو، و بعد میگه که کوچکترین کلمه رجالیون شیعه، عالمان رجالی شیعه که در علم سند و رجال به هر حال تخصص دارن، درباره ابن سبع اینه. این سخن مرحوم کاشف الغطاست به عنوان نماینده علمای تشیع در اصل شیعه و اصولها. میگه ابن سبع،
اسم کتاب رو میفهمید،
اصل شیعه و اصولها، از مرحوم کاشف الغطا، بله، که ایشون فهمد ابن سبا ملعون‌تر از آن است که بخوام ذکر بکنم، ذکری ازش،
حتی اگر تقدیسش،
بله، کجا به تقدیس هستن، تعبیر است که من اصلا ارزش اسم بردن رو نداره، ملعون‌تر از آن است که بخوام ذکری از ابن سبا داشته باشیم. و به همین ترتیب، یعنی عرض میکنم که ابن سبا کوچکترین جایگاهی در میان شیعه و روایات شیعه نداره. و حالا من 4-5 روایتی که در کتاب رجال کشی هست درباره عرض میکنم که عبدالله ابن سبع، به نقل از معصومین علیهم السلام ابن سبع رو لعنش کردند، زبان امام سجاد و دیگر معصومین علیهم السلام. حالا انشاءالله اشاره به اون میکنم در کتاب رجال کشی که الان مقابل ما هست. این یک نکته. نکته دوم این که اگر واقعا عبدالله ابن سبع با این ترتیبی که این آقای سیف ابن عمر ترسیم کرده در روایاتش در زمان عثمان وجود داشت و چنین نقشی داشت و داشت مردم زمان عثمان رو بر علیه او میشوراند، خب چرا یک نیم گزارش هم در کتب تاریخی غیر از روایت سیف ابن عمر نیست؟ که حالا عرض خواهم که دیدگاه هیچ اثری کسی نگفته که مثلا، چون ببینید در زمان خلیفه سوم کسانی از صحابه بودن که بر او اعتراض کرده، مثل عمار، مثل ابوذر و برخی دیگر صحابه اعتراض کردن، عبدالله ابن مسعود، دیگران
یک به یک اسامی ذکر شد،
ذکر شد و برخورد شدید عثمان با اونها، ابوذر رو به شام تبعید میکنه، بعد به ربضه تبعید میکنه، اجازه میده کسی با او دیدار داشته باشه، به بدرقش بره. عمار که به نمایندگی از بعضی صحابه میره نزد عثمان، نامه اعتراض اونها به عمل کرد، عثمان رو میبره، به غلامانش دستور میده از پای او بکشن و خودش با ضربات پا به شکم عمار میزنه که منجر به فتق عمار میشه. خب در روایات تاریخی هست در حالات جناب عمار و اینها، چرا یک گزارش حتی نیست که عثمان با ابن سبع چنین کاری کرده باشه؟
حتی برخورد خیلی کوچیکی هم،
مثلا یه تبعید کرده باشه، اعتراض کرده باشه. اگر واقعا چنین کسی در زمان عثمان چنین نقش و عمده‌ای که یک مکتب درست کرده، بله،
یک فرقه
درست کرده، طبیعتا باید حداقل یک گزارشی در منابع تاریخی باشد، چنین چیزی از کنون که نیست. و نکته دیگر این که خب نقل کردن که امثال این ابوذر و عمار و محمد ابن ابی بکر و سعد ابن ابی سوحان و اینا جز پیروان عبدالله ابن سبع بودن در همین روایت سیف ابن عمر. خب چطور میشه ما این رو بپذیریم که امثال ابوذر، امثال عمار، که ابوذر از اون شخصیت‌های بسیار برجسته اسلامی است، جزء سابقین در اسلام هست، عرض میکنم که کسی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله شهادت به بهشتی بودن ابوذر داده در اون جریان جنگ تبوک، وقتی که ابوذر از کاروان از سپاه عقب افتاد، بعد پیاده، چون مرکبش از راه افتاد و پیاده باروبانش رو بر دوش گرفت و رسید به پیامبر، در اونجا بود پیامبر اکرم فرمود که به اصطلاح آسمان بر سر کسی سایه نینداخته و زمین همینطور حمل نکرده کسی رو که راستگوتر از ابوذر باشد، و رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ایمان ابوذر، بر بهشتی بودن ابوذر، بر عاقبت به خیری ابوذر صحه گذاشت و اینکه خداوند متعال من رو مأمور کرده دوست بدارم ابوذر رو. خب امثال ابوذر رو واقعا میتوان گفت که چنین شخصیتی پیرو به کسی مثل ابن سبعی باشد که هم شیعه و هم اهل سنت، او رو به عنوان یکی از غالیان در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر شمردن و مغضوب ائمه بوده، مغضوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. اینم یک نکته که به هر حال بطلانش کاملا آشکاره. نکته دیگر این که اگر واقعا ریشه تشیع برمیگرده به یک شخصیت یهودی زاده مذمومی مثل و غالی مثل عبدالله ابن سبع، خب این بهترین مستمسک و حربه بود در دست دشمنان تشیع مثل معاویه امثال هم بن العباس که اینهایی به رخ شیعه میکشنن. شمایی که تهتون برمیگرده به پیشینتون به یهودی زاده ابن سبع برمیگرده، در حال که هیچ گزارشی نداریم که دشمنان شیعیان، دشمنان علویان، چه از بنی عباس چه از بنی امیه از مصبر رو به رخ کشیده باشن. این هم باز نکته است. و نکته دیگر راویانی است که خب طبری واسطه بین طبری هستن و سیف ابن عمر. اول خود سیف ابن عمر، من فقط سخنان برخی از بزرگان اهل سنت درباره این شخصیت که تنها سند عرض کردم ابن سبع این هست در تاریخ طبری، برخی از سخنان رجالیون اهل سنت، مثلا یحیی بن معین از علمای بزرگ اهل سنت از ابن معین متوفای 223، تعبیرش درباره سیف ابن عمر است که حدیث سیف ابن عمر ضعیف و سست و خیلی در احادیث اون نیست. این در کتاب الکامل فی الضعفاء ابن عدی هست، جلد 4 صفحه 507. نسائی یا نسائی بر حال یکی از علمای رجال صحاح سته اهل سنت، ایشون هم باز در کتاب از ضعفا و المتروکون صفحه 50 شهادت به ضعیف بودن سیف ابن عمر داده. ابن حماد عقیلی در کتاب از ضعفا الکبیر جلد 2 صفحه 175 باز همینطور شهادت به ضعف سیف ابن عمر داده و گفته از هیچ روایت او نباید تبعیت کرد، سخن ابن حماد عقیلی. یا مثلا ابن ابی حاتم از دیگر رجالیون بزرگ اهل سنت میگه علمای ما حدیث او رو ترک کردن، به هیچ حدیثی عمل نکردن. کتاب الجرح و التعدیل در چند جای این کتاب این رو گفته، جلد 3 صفحه 579، جلد 4 صفحه 278. نعم
از علمای اهل سنت
بله. ابن حبان که خب معروفه از علمای بزرگ اهل سنت هست، این میگه جالبه سخن ابن حبان رو دقت بفرمایید، ایشون در کتاب المجروحین جلد 1 صفحه 345 میگه احادیثی رو این آقای سیف ابن عمر جعل میکرد خودش و از زبان فرد موثقی نقل میکرد. این شهادت عجیبی که ابن حبان میگه جعل حدیث میکرد تا نسبت میداد به افراد موثق که موجه جلد بوده حدیث و میگه و اون متهم به زندقه است، حتی متهم به کفر و زندقه است. دارقطنی باز از دیگر بزرگان اهل سنت، سننش معروفه، ایشون هم میگه که سیف ابن عمر ضعیفه و متروک الحدیثه. ابن عدی باز به همین ترتیب میگه تمام احادیث سیف ابن عمر مورد انکار و قابل تبعیت نیست. ذهبی از بزرگان اهل سنت، او هم میگه که همه دانشمندان و علمای اسلام اجماع بر ترک حدیث سیف ابن عمر دارن، در کتاب المغنی فی الضعفا جلد 1 صفحه 292. ابی داوود صاحب سنن یکی از مؤلفان صحاح سته اهل سنت هم اون میگه سیف ابن عمر بسیار بی ارزش و بسیار دروغگو بوده. خب این فکر میکنم کافیه در اینکه اجمالا شخصیت سیف ابن عمر رو بتوانیم تا حدی باش آشنا بشیم.
تعابیر بزرگان رجالی اهل سنت
بود بله.
یعنی از شیعه هیچ مدرکی ما نقل نکردیم که بگن خودشون
بله
بریدن دوختن دیگه.
همینطور علمای اهل سنت این شهادت رو میدن. از شیعه هم که عرض کردم مرحوم کاشف الغطا اون تعبیر عجیب رو داشت. و نکته دیگر این که جناب علامه عسکری کتابی دارن با عنوان معتون و خمسون صحابی مختلق، یا با عنوان 150 صحابی ساختگی ترجمه شده این کتاب. ایشون در اونجا به اصطلاح صحابی و اسامی که این آقای سیف ابن عمر ساخته، در حالی که در هیچ کتاب تاریخی حدیثی رجالی نام اون فرد به عنوان صحابی پیامبر نیست،
شخصیت سازی کرده،
شخصیت سازی کرده، افراد رو فقط اسم سازی کرده و آدم عجیبی بوده. ایشون کتاب نوشته با این عنوان در 4 جلد، مرحوم علامه عسکری. و عجیبه سیف ابن عمر گاهی در حکایاتی رو جعل کرده، از شهرهای اسم برده، از افرادی اسم برده، از وقایع اسم برده که هیچ عین و اثری از اونها در هیچ منبع تاریخی نیست. و عرض میکنم که مثلا شهر ارماث، شهر اغواس، شهر عماس، ولوث، طاووس، امثال اینها. یا مثلا از وقایعی مثل یوم الجراثیم در هیچ جا چنین چیزی نیست. یوم النحیب، یوم الارماث، یوم الاباقر، امثال اینها. و این هم از یک نکته است که درباره این شخصیت قابل طرح، جدای از اون شخصیت هایی که از اهل سنت من اسم بردم، از شخصیت های معاصر علمای معاصر اهل سنت هم تعداد معتنابهی هست، مثل دکتر طه حسین مصری در الفتنة الکبری صفحه 132. او هم از میکنم که شخصیت سیف ابن عمر رو زیر سوال میبره و میگه روایاتی که او نقل میکنه جعلیاتی است که دشمنان شیعه برای کوبیدن شیعه در واقع جعل کردن، نقل کردن و از زبان سیف ابن عمر جاری شد. محمد عمار حسین ابن فرحان مالکی، محمد عبدالحی شعبان، هشام جعید، دکتر عبدالعزیز حلابی، احمد عباس صالح، دکتر شیبی، دکتر علی دوری، اینا علمای معاصر تقریبا اهل سنت هستن که اینها هم باز یک چنین دیدگاهی رو دارن درباره سیف ابن عمر و عبدالله ابن سبع. خب تا اینجا اجمالا من یه مروری کردم بر از میکنم که اونچه که مرحوم علامه عسکری درباره شخصیت سیف ابن عمر و جریان عبدالله ابن سبع، در حقیقت اینا حاصل تحقیقات ایشون در همین کتابی که معرفی شد. نتیجه این که ما واقعا بخوایم به لحاظ با انصاف به دیده انصاف به تاریخ نگاه بکنیم، چنین کسی با یک چنین نقشی در عصر عثمان و عصر امیرالمؤمنین به هیچ وجه قابل اثبات نیست و شخصیتی جعلی و ساختگی است. اما سوال این است که آیا اصلا کسی به نام عبدالله ابن سبع در تاریخ داشته ایم یا خیر؟ دو دیدگاه در این باره وجود دارد. حداقل مرحوم علامه عسکری وجود اون عبدالله ابن سبعی که یک چنان نقشایی بهش داده سیف ابن عمر، این رو ایشون انکار کرده و به درستی هم انکار کرده. مثلا چنین کسی در تاریخ وجود نداره، اگر بود که در دیگر آثار تاریخی نامش می آمد. اما یا با این نام، با نام عبدالله ابن سبع هیچ کس نبوده؟ ما تقریبا 5 تا روایت داریم در این کتابی که الان دست من هست. عزیزان بیننده نام این کتاب رو شنیدید، کتاب رجال کشی با عنوان اختیار و معرفت الرجال. این کتاب خب معروفی است، یکی از کتب رجالی اصلی ماشی است با عنوان رجال کشی. البته خود مرحوم کشی کتاب رو خیلی مفصل‌تر نوشته بود. مرحوم شیخ توسی کتاب رو گزینش کرد با عنوان اختیار و معرفت الرجال، چون اصل کتاب کشی با عنوان معرفت الرجال ناقلین بود، این اختیار معرفت رجال گزینشی است از اون که خدا رحمت کنه مرحوم شیخ توسی رو که با این اقدامش باعث شد کتاب بمانه، ولی خب بله. اصلش که از بین رفت. در صفحه 106 طبق همین چاپ معروف مرحوم با تحقیق مرحوم مصطفوی، صفحه 106 از حدیث روایت 170 به بعد 5 روایت رو مرحوم کشی درباره عبدالله ابن سبع آورده.
اصلا
بلکه از این روایات برمیاد که یک کسی با این نام بوده، اما این کس مقبول نزد ائمه نبوده، مقبول نزد شیعه نبوده، بلکه مطرود بوده، بلکه ملعون بوده. و چرا این آقایون با کمال بی تقوایی میگن که این نزد شیعه مقدسه و شیعه معارفشون از او گرفته؟ از او کی بوده که شیعه بره سراغ او؟ و او کسی بود که در همون زمان پیدایشش دوچاره به هر حال غضب امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد و بر از بین رفت. یکی از اون روایات، روایت حدیث 170 از رجال کشی، با سندش ایشون میاره تا امام باقر سلام الله علیه. امام باقر علیه السلام میفرمود ان عبد الله ابن سبع کان یدع النبوه، عبدالله ابن سبع ادعای نبوت میکرد و یزعم ان امیر المؤمنین علیه السلام هو الله تعالی، و ادعا میکرد امیر المؤمنین خداست، خداست و عرض میکنم که خودش هم نبی مبعوث از طرف امیر المؤمنین. فبلغ ذلک امیر المؤمنین علیه السلام، این به گوش امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید. فدعاه و صداش کرد و سأله، سوال کرد، گفت چه حرفی داری میزنی؟ بله. فاقر بذلک، اقرار کرد، اصرار کرد بر این عقیدش و قال نعم انت هو، تو همون خدا هستی، منم پیغمبر مبعوث از طرف شما هستم. وقد کان القی فی روعی، به من القا شده، به من الهام شده که انک انت الله و انی نبی، تو خدا هستی نعوذ بالله و من هم پیامبر هستم. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام ویلک قد سخر منک الشیطان، وای بر تو شیطان، شیطانی که در تو غالب شده و تو رو مسخر خودش کرده. فرج عن هذا ثکلتک امک، برگرد توبه کن که مثلا تعبیر مادرت به عزایت بنشینه، تعبیر نشانگر خشم امیرالمؤمنین هست بر این. فعبا فحبسه و استتابه و ثلاثت ایام، عبا کرد، حضرت او رو محبوسش کرد تا سه روز او رو توبه داد. فلم یتوب فاحرقه بالنار. حالا من این رو قسمت اخیر حدیث اجازه بدید در ادامه برنامه توضیح خواهم داد که حالا کلیپ دیگری هم ظاهرن هست که ناظر به همین بحث هست، اون رو انشالله عرض خواهم کرد. دوستان خواستم اون کلیپ رو هم پخش بکنن، مشکل نیست که من انشالله
خب
اون رو
اگر بلد. چون رسیدیم به این واژه اون کلیپ رو هم ببینیم در ادامه همزمان با هم پاسخ بدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
پیدا کنید، کتب متعدد آوردن. شخص یمنی به نام عبدالله ابن سبع، یک یهودی بود، آمد وارد مدینه بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در عهد بعد در حین خلافت حضرت عثمان، و بعد از این طراحی کرد، شورش علیه حضرت عثمان طراحی کرد، بعد از شهادت حضرت عثمان در واقع ادعای ولایت حضرت علی می کرد. با نص روایت در کتاب رجال کشی آمده که من انشاءالله نمایش خواهم داد اگر این وقت اجازه بده. و مرحله بعد گفت که حضرت علی پیامبره، و مرحله بعد گفت حضرت علی خداست، که حضرت علی آمد عبدالله ابن سبع را آتش زد. یکی از اشتباهات حضرت علی این بود که عبدالله ابن سبع را آتش زد. حضرت علی اشتباه کرد، آتش زد اینها را، و عبدالله بن عباس گفت ای علی، مگر نمیدونی که رسول الله نهی کرده از آتش زدن؟ گفت من نمیدونستم. خب نمیدونست بنده خدا؟ علی که خدا که نبود که همه چیز بلد باشه، به اندازه‌ای که از رسول الله شنیده بود بلد.
خب اینم شبهه‌ای در رابطه با همون تکه آخر این واژگانی که داشتیم میفرمودین که حضرت علی علیه السلام ایشون رو سوزاند و آتش زد،
تعبیر فاحرقه بالنار، و قال ان الشیطان استهواه، حضرت فرمود که شیطانی که اون رو تسخیر خودش گرفته. فکان یعتیه و یلغی فی روعه ذلک، یعنی گاهی افرادی که خودشون در اختیار شیطان قرار میدن با معاصی امثال اینها، ممکن حتی چیزهایی هم بشنون یا حتی القاء غیر محسوس شیطان در درونشون داشته باشه و تصویلاتی داشته باشه و منجر بشه به چنین ادعاهایی. این یک تعبیر که از اون توضیح خواهم داد، این شبهه‌ای که ناقل القا کردن. حدیث دوم که شماره 171 است از رجال کشی، باز با سند خودش مرحوم کشی میاره تا هشام ابن سالم، و او از امام صادق سلام الله علیه، روایت قبلی از امام باقر سلام الله علیه بود، اینجا از امام صادق. یقول و هو یحدث اصحابه به حدیث عبدالله ابن سبع، امام صادق درباره عبدالله ابن سبع سخن میگفتند به اصحابشون. و مدعا من الربوبیه فی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ادعای ربوبیت که برای امیر المؤمنین سلام الله علیه کرد. فقال انه لما ادعا ذلك فیه استتابه امیر المؤمنین علیه السلام فعبا ان یتوب فاحرقه بالنار، حضرت توبهش داد، قبول نکرد، رضا حضرت او رو مجازاتش کرد با آتش. روایت بعدی عرض میکنم که میاد با سند خودش تا باز امام صادق سلام الله علیه که حضرت فرمود لعن الله عبدالله ابن سبع. وقتی امام صادق ابن سبع رو لعن کرده، چه تقدسی نزد شیعه میتونه داشته باشد که اون آقا ادعا میکرد که شیعیان برای او جایگاه مقدسی قائل هستن. انه ادعا ربوبیه فی امیر المؤمنین علیه السلام و کان والله امیر المؤمنین عبدا لله طائعا، حضرت نفی میکنه ادعای ربوبیت، امیر المؤمنین بنده خدا بود، مطیع خدا بود. الویل من کذب علینا، وای بر کسی که بر ما دروغ ببندد. و ان قوم یقولون فینا ما لا نقوله فی انفسنا، یا کسانی درباره ما چیزایی میگن که ما درباره خودمون چیزا رو قائل نیستیم. نبرأ الی الله منهم، نبرأ الی الله منهم، ما پناه به خدا میبریم از چنین کسانی و ادعایی که درباره ما میکنن. و خب متاسفانه خوب بودن دیگه، کسانی به هر حال در عصر ائمه علیهم السلام دچار غلو شدن، ادعاهای باطلی نسبت به ائمه میکردن، ائمه با این بیانها تبری میجستن. روایت بعدی هم ابو حمزه صومالی از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که قال علی بن الحسین علیه السلام لعن الله من کذب علینا، لعنت خدا بر کسی که بر ما دروغ ببندد. انی ذکرت عبدالله ابن سبع، یاد ابن سبع افتادم. فقامت کل شعره فی جسد، موهای بدنم سیخ شد از حرفایی که ابن سبع میزد. لقد ادعا امرا عظیما، یک امر بزرگی رو ادعا کرد، یعنی ربوبیت امر المؤمن. ما له لعنه الله، او رو چه میشد خدا لعنتش کنه. کان علی علیه السلام والله عبدا لله صالحا، علی بنده صالح خدا بود. اخو رسول الله، ما نال الکرامت من الله الا بطاعته لله و لرسول، امیر المؤمنین به اون جایگاه کرامتش نرسید مگر به خاطر اطاعتش از خدا و رسول. دعوی الوهیت درباره او چیه که ابن سبع مطرح کرد؟ و ما نال رسول الله صلی الله علیه و آله الکرامت من الله الا بطاعته، خود پیغمبرم به اون جایگاه کرامت نرسید مگر به خاطر اطاعتش از خدا. این در حقیقت اون موضع رسمی ائمه است و شیعه است در ارتباط با بحث الوهیت. و متاسفانه امروز هم که خب این نسبت ها رو این آیه با کمال بی تقوایی به شیعه نسبت میدن که شیعه برای ائمهشون قائل به الوهیت هستن، برای علی قائل به ربوبیت هستند و امثال اینها، علی رو در عرض خدا قرار دادن. خب شیعه این هست و این روایات هست، اون در حقیقت مرامنامه اصلی شیعه. و از کنم که روایت آخرم از امام صادق سلام الله قریب به این مضمون. این پنج روایت که مرحوم کشی نقل میکند که مضمون همش تبری ائمه علیهم السلام هست، امام باقر، امام صادق، امام سجاد بر نسبت ابن سبع و تبری اونها. اما اون شبهه که این آقا مطرح کرد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوزاند ابن سبع رو که تو دو سه تا از این روایت هم فاحرقه بالنار هست، دو نکته رو من در این باره عرض میکنم. یکیش همین روایتی که روایت 175 است در ادامه این روایات، این شاهد خوبی است بر توضیح این نکته که من عرض بکنم. نکته دومم بحث عصمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ببینید ما شیعه فقهمون رو و مکتبمون رو از معصومین ائمه علیهم السلام گرفتیم. در مکتب اهل بیت و فقهی که بزرگان شیعه اون رو ترسیم کردن، امروز بحث سوزاندن درباره از میکنم که کسانی که مرتکب یک گناهی و جرمی میشن نیست، مگر درباره کسی که اون فعل قوم لوط رو اجمالا از میکنم که انجام بده، جز چند گزینه‌ای که برای مجازات او هست، سوزاندن در اونجا فقط هست، اونم با شرایط خاصی، اونم شرایط. ولذا ما شیعه یکی از اعتراضات، مثلا مرحوم علامه امینی یکی از اعتراضات شدیدی که در کتاب الغدیر به جناب ابی بکر دارد این هست که ابی بکر دستور داد فجائعه از میکنم که سلمی رو وقتی که به جرم راهزنی گرفتنش آوردن در مدینه، ابو بکر دستور داد ببرن در بقی زنده زنده در آتش بسوزانن. بزرگان ما نقد ابی بکر کردن، اعتراض برو کردن. علامه امین اونجا مفصل وارد میشه که به چه جور حقی یک مجازاتی رو که در فقه اسلامی نیست و در قرآن و سنت نیست و درباره فجایع اون راهزنی کرده بود که عقوبتش سوزاندن نبود. لذا بحث سوزاندن در فقه اهل بیت علیهم السلام نیست، طبیعتاً فقه امیرالمؤمنین هم همین هست. خب پس چه بوده این روایات، چه میگه؟ توضیحش در این روایت آمده. توضیح این هست، روایتی داریم که اینجا مرحوم کشی در روایت 175 نقل کرده، صفحه 109 رجال. در برخی دیگر از منابع حدیثی تاریخی ما آمده، مثل مناقب آل ابی طالب مرحوم ابن شهرآشوب، ایشون هم نقل کرده، برخی منابع دیگر هم هست. کسانی بودن به نام زوتها، زوت با ریزه و تاء مؤلف دسته دار، زوت. اصطلاحا زوتها گفتن این کارگران بر حال هندی بودن که در بصره مشغول کار بودن در زمان امیرالمؤمنین. خب بندر بود دیگه، در بندر بصری اینا تو کشتی ها و فلان کار میکردن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که بعد از جنگ جمل وارد بصره شد، عرض کنم که اینها گویا مثلا از حضرت کراماتی چیزی دیده بودند و خب اونها هم که خیلی راحت به سمت خداسازی میرن دیگه،
بله.
قائل به الوهیت امیرالمؤمنین شدند. حضرت خیلی اصرار، خیلی تلاش کرد که اینها رو توبه بده، برگردونه، اما متاسفانه برنگشتن. روایت رو عرض میکنم از امام باقر علیه السلام با سندی که هست، قال ان علی علیه السلام لما فرغ من قتال اهل البصره، وقتی حضرت فارغ شد از جنگ جمل، اتاه 70 رجلا من الزط، 70 نفر، 70 کنایه از کثرت میتونه باشه، از اینها آمدن، فسلموا علیه و کلموه بلسانهم فرد علیهم بلسانهم، از با زبان خودشون با آنها سخن گفت و قال لهم انی لست و کما قلتم، من نیستم که شما فکر میکنید، یعنی الوهیتی که حالا توی روایت حضرت در اشاره بهش میکنه، انا عبدالله مخلوق، من بنده خدا هستم، من مخلوق هستم، من خدا نیستم. قال فابوا علیه و قال له انت انت هو، گفتند تو همون خدایی هستی که ما به هر حال در مورد تو قائل هستیم. فقال لهم لئن لم ترجعوا عما قلتم فی و تتوبوا الی الله تعالی لاقتلنکم، اگر برنگردید شما رو به جرم غلو و به هر حال این شرک و اینها شما رو خواهم کشت، حد الهی درباره شما جاری خواهم کرد، چون حد غالی که نسبت الوهیت بده خب این هست. قال فابوا ان يرجعوا ويتوبوا، این ابا کردن برگردن توبه کنن. فامر ان تحفر لهم آبار، حضرت دستور یه گودالهایی کندن، فحفرت، کنده شد این گودالها، ثم خرق بعضها الى بعض، بعضی از اینها رو با کانالهای راه داد به هم دیگه، ثم فرقهم فيها، اینها رو در اون گودالها قرار داد، ثم تم رؤوسا، در این گودالها رو بست، ثم الهب النار في بئر منها، در یکی از اون گودال‌ها که کنده بود و راه داشت به اونها، آتش رو در اونجا روشن کرد و احسنت و لیس فیها احد، تصریح میکنه در اونجا، در اون گودالی که آتش روشن شد کسی درش نبود، فدخل دخان علیهم فماتو، دود رفت در از طریق اون کانال به بقیه گودال‌ها و اینها بر سر دود از دنیا رفتن. خب چرا امیرالمؤمنین این کار رو کرد؟ ممکنه سوال پیش میاد، پس دو نکته رو من عرض میکنم. یک نکته چرایی این مسئله است، چرا امیرالمؤمنین این کار رو کرد؟ اینو از باب رحمت حضرت بود، چون حضرت وقت ممکن بود که اینها رو بعد از این توبه‌ای که داد و نپذیرفتن بگه اعدام کنید، گردن بزنن یا هر به هر نحوی در یک لحظه از دنیا برن، اما حضرت باز از روی رحمت اینها رو در اونجا قرار داد که در آستانه مرگ و موت قرار بگیرن، بلکه اون باعث بشه که اینها برگردند و نمیشد هم اینها رو رها بکنه حضرت در جامعه، عرض میکنم که این عقیده باطل رو رواج بدن، ولذا از روی رحمت حضرت این کار رو کرد، این طریق رو انتخاب کرد، با دود مثلا اینها از دنیا رفتن. خب این قرینه خوبیست بر این که در موارد دیگری هم که تعبیر فاحرقهم بالنار هست، منظور چنین چیزیست، نه منظور سوزاندن با آتش، که مسلمه و قطعیست که در نه فقه امیرالمؤمنین نه فقه شیعه و ائمه علیه السلام تبیین کردن فقه رسول الله و فقه و سنت امیرالمؤمنین رو که چنان به اسم مجازاتی رو نداریم. خود امیرالمؤمنین در حقیقت منتقد بود نسبت به رفتارهایی که ابوبکر در اون ارتباط انجام داد. بنابراین این قرینه است بر اون نکته که محض احراق وقتی که مطرح میشه. پس عزیزان بیننده، اگر مجدد چنین شبهه جایی شنیدید مطرح شد که امیرالمؤمنین مثلا عبدالله بن سبع رو و غالیان رو با آتش می‌سوزاند، و شنیدم که این داعش هم بعضن اینجور کارها رو انجام میدادن، نسبت میدادن به اینکه بله علی که مثلا صحابی پیامبر بود فلان، اون هم این کار رو کرده، یا به ابوبکر نسبت میدادن. در مورد امیرالمؤمنین این قرینه است، ضمن اینکه اون اسمت حضرت و فقه مکتب اهل بیت اینا شاهد بر این است که قصه این چنین بوده، نه بحث احراق به نار. ولذا راجب ابن سبع هم طبیعتا همین توجیه رو باید کرد در روایات.
خیلی متشکرم. ما چقدر دیگه فرصت داریم دوستان عزیز؟ ما کمتر از 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. یه پیامکی به دست من رسید آقا، من این رو بخونم در این فرصت ده. سلام، مصطفی سلطانی هستم از شهر کابل افغانستان و یکی از علاقمندان برنامه ایتان هستم، ان شاءالله که پیروزی. آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدون بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دیگر فرزند خوب و شایسته داشت یا خیر؟ لطفاً توضیح بدهید.
بله، من عرض میکنم، ما هم عرض سلام دارم خدمت بیننده عزیز و آرزوی توفیق داریم و تشکر میکنیم. عرض میکنم که ما در ارتباط با فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله، جدای از منابع تاریخی که خب متعددن و اسامی رو گفتن، دو روایت معتبر داریم در دو منبع حدیثی خوب شیعه. یکیش در کتاب قرب الاسناد مرحوم همیری است و دیگری هم در کتاب الخصال مرحوم شیخ صدوق، دو نفر از محدثان بزرگوار شیعه در قرن تقریبا چهارم، بله سوم و چهارم، این دو روایت داره. مضمون اون دو روایت این هست که اولاد کان اولاد رسول الله من خدیجه، اولاد پیامبر از خدیجه، از پسران قاسم و عبدالله، پسر قاسم عبدالله و دختران، این چهار دختر بودن که در اونجا نام برده شده، رقیه، ام کلثوم، زینب، فاطمه سلام الله علیها، چهار دختر نام برده میشه، رقیه و ام کلثوم و زینب و فاطمه سلام الله علیها و دو پسر. اون دو پسر رو باز در روایات دیگر یه مدار توضیح آمده، مثل در کتاب شریف کافی، که قاسم اولین پسر حضرت بود، در دوره جاهلیت به دنیا آمد و از دختران هم هر سه دختر رو گفتن در دوره غیر فاطمه سلام الله علیها در دوره جاهلیت قبل از اسلام متولد شدن و برضا به رسول خدا ابوالقاسم گفته می شد. این کنیه به اعتبار پسر اولیشون هست، ابوالقاسم. اما عبدالله چون بعد از اسلام متولد شد، لذا لقب طیب یا طاهر به او داده شده، که برخی تصور کردن که این طیب و طاهر دو پسر دیگر پیامبر بودن، لذا پسران پیامبر رو چهار تا شمردن از خدیجه سلام الله علیها و تصور کردن که چهار پسر و چهار دختر بوده، در حالی که نه، طیب و طاهر هر دو لقب عبدالله بوده به اعتبار اینکه بعد از اسلام متولد شد و فاطمه سلام الله علیها هم که خب معروف سال پنجم بعثت یا بعضا سال دوم بعثت گفتن و بالاخره غیر از این ششتا که از خدیجه سلام الله علیها بود، ابراهیم که از ماریه قبطیه، بانویی که کنیز بود در واقع، هدیه مقوقس پادشاه مصر بود، که در سال هفتم وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نامه دعوت به اسلام رو برای او فرستاد، او محترمانه برخورد کرد و عرض میکنم که اون کنیز رو به عنوان هدیه برای پیامبر فرستاد، همینطور اموالی اینها رو فرستاد و غلامی رو باز، همینطور که بانوی خوبی بود در مجموع، در قیاس با برخی از همسران پیامبر، واقعا اون شخصیتی است که برخی از همسران پیامبر که حالا نام نمیبریم اذیت میکردن، یه مدار حسادت میبرزیدن نسبت به ماریه، اذیتش میکردن. یه کنیز حالا به هر حال غریبی بود، از مصر آمده بود، گاهی اذیتش میکردند اینها، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله یه وقتی ناچار شد ماریه رو به خاطر برخی از این اذیت‌ها بردن، مدتی ساکن کردن در یک باغی که اون باغ رو مخیریق یهودی که در جنگ احد مسلمان شد و هفت باغ داشت، اون باغ‌ها رو اعلام کرد که اگر من شهید شدم اینها از آن رسول خداست، به در دست پیامبر. پیامبر مدتی موقتی این ماری قبطیه رو به خاطر اذیت‌های برخی از همسران در اونجا ساکن کردن، لذا معروف شد اونجا به مشربه ام ابراهیم. ام ابراهیم کنیه همین ماریه قبطیه بود که صاحب پسری شد به نام ابراهیم و در طفولیت در یک و نیم سالگی ابراهیم از دنیا رفت و در بقیع هم دفن شد و بله فرزند از غیر خدیجه سلام الله علیها، صرفا رسول خدا از ماریه قبطیه داشت که او هم در طفولیت از دنیا رفت. بله، در پاسخ به بیننده عزیز عرض میکنم که ما چون جدای از منابع تاریخی دو روایت معتبر در مجلس سند، لذا میپذیریم این رو که اینا فرزندان خود پیامبر از خدیجه بودن. اینو در نقطه مقابل برخی از دیدگاه هاست که احیانا آمده که از این دختران بعضیشون اینا چی بودن، دختر خوانده پیامبر بودن، دختران مثلا شوهر خواهر خدیجه بودن. حالا یک چیز نقلی و ابوالقاسم کوفی در کتاب الاستغاثه من بدع الثلاثه داره، چون هر حال در مقابلش یک چیز روایت معتبری هست، لذا طبیعتا ما از اون اعراض میکنیم و همین دلست. نقل رو میپذیریم.
پس از حضرت خدیجه سلام الله علیها دو پسر و چهار دختر،
چهار
که هفته پیش هم خاطرم هست که بیننده عزیزی مطلبی رو مطرح کردن در خصوص اینکه سه تن از این دختران طلاق گرفتن و شما به این موارد هم اشاره فرمودین که قصه چی بوده. خیلی متشکرم. بله، من یک پرسش دیگه هم از طریق واتساپ برامون اومده بخونم. سلام و خسته نباشید خدمت استاد جباری. آیا حضرت معصوم سلام الله علیها شهید شدند؟ اگر معصوم شدند چرا شهید گفته نمیشن؟ آقای ایمان از تهران این مطلب رو بیان کردن.
واقعش در منابع کهن مثل منبعی که اسم بردم کتاب تاریخ قوم مرحوم محمد ابن حسن ابن محمد ابن حسن قمی، اونجا از اون شهادت استنباط نمیشه. منتهی توضیح عرض میکنم، در اونجا دارد که حضرت بیمار شدن و لذا به قوم تشفا بردن. در قوم هم 17 روز بیشتر در قید حیات نبودند و از دنیا رفتند. مسمومیت حضرت معصوم سلام الله علیها در برخی منابع متأخر معاصر بعضن گفتن که حضرت مسموم کردن، لذا بخوام از جهت سند و منبع پیش بریم قصه این هست، یعنی در منابع کهن چنین چیزی نیست. اما اونجا که مقدار رحلت اون حضرت رو شهادت گونه حضرت حداقل قرار میده این که خب یک بانوی 28 ساله حدوداً ایشون مثلا در این سن از دنیا رفتنشون یه مقدار مشکوک هست، یا در اثر مثلا توطئه‌ای است، چون به هر حال آثار هجرت اون حضرت رو مأمون و دستگاه عباسی میدیدن که همراه اون حضرت خب جمعی آمده اند و در قم حضور پیدا کرده، چه بسا حضور فرزندی از امام کاظم قم رو، چون قم عرض کردم سابقه تشیع اصیل این چنین داشت، ممکن جایی پایگاهی برای تشیع قرار بده، ممکن توطئه‌ای کرده باشن، چون والی عباسی در قم حاکم بود دیگه. اگر این نباشد که به عنوان یک احتمال مطرح شد، اگر این نباشد دقیقاً است که اون غم و قصه و اینها که به هر حال
از فراق برادر
و بنابر حال بعضی گزارش ها تعرضی که در صابه نسبت به کاروان حضرت شد، اینا مون به شهادت برخی برادرانش، اینم باز در برخی منابع متأخر اومده، تو اون منابع کهن نیامده، اما این خب تو بعضی از منابع هست. اینها چه بسا موجب شد که بر حال حضرت در سن پایین از دنیا برن، لذا حداقل میتونیم بگیم که رحلت شهادت گونه معصوم سلام الله علیها، چون بر حال سن نبود که به طریق طبیعی
درست
اون حضرت از دنیا برن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقا، ان شاءالله که پیروز باشید و عاقبت بخیر. از اینکه امروز هم حضور داشتین در برنامه شما بسیار سپاسگزارم.
توفیقی بود،
متشکرم. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بودیم با برنامه خودتون و امیدوارم که مباحث امروز هم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. به شرط حیات انشالله پنج شنبه هفته آینده باز هم خدمتتون خواهیم رسید و امیدوارم که اون برنامه رو هم از دست ندید. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. عاقبت همتون ختم بخیر، اعیاد مبارک و خدا نگهدار شما.